أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عنایت داشتید که حضرت رب العالمین در آیه هفتم سوره مبارکه مائده بابی رو باز کردند به نام میثاقی که بین انسانها و حضرت رب العالمین برقرار شده است و بعد موضوعاتی رو مطرح میکنن که آرام آرام دنبال میکنیم و بعد در آیه 13 که بحث میکنن که بنی اسرائیل میثاق رو شکست میخوان و بعد در آیه 14 که میفرماد نصارا میثاق و شکست میخواد یک عبرت تاریخی به ما بده. حساسیت قضیه رو این میثاق است که میفرماد که آیه رو نگاه کنی، بحث شده است ولی باید دوباره نگاه کنی. میفرماد واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، نعمتهای خدا رو یادتون بیاد و اون میثاق الهی که واثقکم بهی که خدا با اون میثاق با شما میثاق بسته است. خدا با ما میثاقی بسته است، این آیه میگه. بعدم میفرماید از قلتم سمعنا و اطعنا، شما گفتین قبوله، زیرش نزدید در صحنه این میثاقی که خدا با شما بسته است و اطعنا. بعد میفرماید بعد تقولا، میگه خیلی خوب، پس حالا که شما این میثاقو بستید و پذیرفتید و به گوش جان شنیدین و تقوا الله نگهش دارید. اون جلسه عرض شد که نگفته از میثاق چیه. شاید به این جهت که انسان هر کس به خودش رجوع کنه ببینه این عهدی که با خدا بسته است و پذیرفته است این چیه. من خواهش میکنم زود نخواهید یه چیزی رو در ذهنتون بیارید و کارا تمام شده بگیرید. ببینید گاهی اول آیه هم همین بحث شده، آیه اول که یک عقودی رو این وسط انسان باید وفا کنید. اصلا سوره با این شروع شده است، یا ایها الذین آمنوا عفو، وفا کنید بالعقود. اون چه که برای مهمه و دلم میخواد رفقا همراهی کنن این که گویا ما انسانیتمون در گرو عهد هاست. حالا اینجا اومده میگه که یادتون باشه نعمتهایی که خدا بهتون داده و اون میثاقی که خدا با شما بسته است. گویا ما باید یه همچی چیزی را در خودمون حس کنیم که انگار دائما در میثاقی که با خدا بستیم خودمون را باید حس کنیم، نه در میثاق خاصا. تو آیه بعدی یه نمونه میاره، اما اون نمونه که میاره نمونه ای نیست که شما بگید خب پس اینه و تمام شد. من هنوز میخوام رو این بمونم که آیا ما مشکلاتمون از اینجا شروع نشد در دینداری که حس میثاق با خدا را در همه مراحل برای خودمون زنده نگه نداشتیم؟ چون آیه، چون قسمت بعد آیه هم میگه خب و تقلا، پس در تقوای الهی، در پایداری، در خود نگهبانی نسبت به خودتان باقی بمونی. ببینید بعدم نمیگه میثاق چیه، با عهدیست که ما باید دائم حس کنیم. در قبله خودمون یه عهدی را باید حس کنیم. چه عهدی؟ هر عهدی. هر عهدی یعنی چی؟ یعنی هیچکی نمیدونه که چیست، باید پیش بیاد. آقا داریم تو خیابو میریم، مثلا مثال علامه رحمت الله علیه را میزنم، تو پیاده رو چرخیه اومد رفت تو قوم، بعدم زد به من، حضرت علامه انداختش اونور، عمامش هم افتاد اونور، بعدم پرید به علامه که آقا چرا نمیره عقب؟ علامه هم حالا اینجا یخد عنایت بفرمایید، نمونه که میارن کافی نیستا. علامه یه عهدی را میشناسه، بلند میشه میتکوند خودشو، عمامش هم میذاره سرش، میگید عزیزم من چیزیم نشد، تو چیزیت نشد. اگه اون عهد زنده نبود معلومه است باید طلبکار بشه طبق عرف معمولی، خب غلط کرده اومدی تو پیاده رو. اما یه علامه است، علامه یه خورده بیان جلوتر، جد مبارکش عاشورا طبع حضرت سید الشهدا اینه که عهدی که با خدا بساس، حالا حسین است و عهد حسینی که بناس اینا از دست نرن، بناس اگرم نمیان یاری سید و شهدا علیه السلام نشنون صدای حلم ناصرن ینصره دارن دیگه اینا رو که یک ببینید یه چیز عجیبی است این آیه. چون حالا بعدش ما دوتا آیه داریم که اون کمکمون میکنه که رو این بمونیم. ما حضرت سید و شهدا میگه خب عزیزم نمیتونی کمک کنی، پس یه جایی برو که صدای منو نشنوی. شما ممکنه است بگون که خب خدا لعنتش کنه این جا آدم بدی بود، میدونی که گفت اسمم رو بهتون میدم، حالا داستانش مشخصه. نه، حسین یه عهدی بسته است با خدا، این عهد باید دائم زنده بموند. با چی؟ با هر چی پیش بیاد. حرف من تو این تیکت چرا نمیگه چه عهد؟ هر چی پیش بیاد. شما همه حالا که از اینجا رفتین بیرون عهدی بستید، چه عهدی با خدا بستید؟ هر چی پیش بیاد. من رو هر چی پیش بیادش خیلی هم بحث شده است در معارف عالی ما، با مثلا جناب فسوس، صاحب فسوس محی‌الدین ابن عربی، اونجا بحث های رو این قضیه داره که خدا رب کیه؟ رب هر کی جلو خدا بره سراغش. رب گوسفند، مگه رب اون عالمین نیست؟ یعنی رب گوسفند و شتر اینا که هست، رب هر کی به حساب رجوع به حضرت حق برد اون هم با همون شک میاد. این مختصر بحث من تو این قضیه. میخوان بمونیم رفقا روش که ما در قبله خودمون این عهد باید زنده نگه داریم. وقت فوق معجزه آیره ببین، ان الله علیم بذات صدور، میدانم بر شما چه میگذرد. معنیش اینه دیگه، ان الله، خدا میداند که بر شما چه میگذرد. یعنی بازی نکن با خودت، ببین طلبکار نباش، بیاب اون تقوا و عهد را. اخ ببینید مگه میشه غیر این ما یه جامعه دینی داشته باشیم؟ این عهد باشه وقت میشه اصلا ما خودخواهان سود جویانه با هم دیگه برخورد کنیم؟ اتفاقا ایثارگرانه برخورد میکنیم. علامه طباطبایی چون اون عهد زنده است، از علامه طباطبایی بالاتر جد بزرگوارش، ببین چه قوقایی کرده است در کربلا، خیلی عجیبه. این دو نفر سه نفر نصیحت کردن حضرت، اومدن به طرف حضرت ابا عبدالله، چه نفعی برای این جبهه داره؟ اگه بحث پیروزی بر عبیدالله است که 100 تام که بیان هیچ فایده نه. تازه حضرت شب قبلش گفتن حتی عبدالله رضی هم شهید میشه. و چرا حضرت عجیب است این کربلا با لباس پیامبر بیان، با لباس جنگ نگن، نعلنگ بپوشن، عبا پیامبر بندازن رو خودشون، نصیحت کنن تا ظهر کش بدن این رو، تا بناس عهدی زنده بماند. ما شیفته این عهد حسینیم با خدا، حسین ما را شیفته خودش کرده است، جنگاور بزرگیست، اما این چیزی که حسین حسین کرده است یه چیزیست که من میخونم آیه را، آیا شما مصداقی رساتر از حسین علیه السلام توی این آیه نمیبینید؟ میبینید وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ و میثاقه الذی واثقکم بهی. یادتون بیاد نعمت ها دوندین وقتی که تو قتلگاه کنن خدا یا چه نعمت هایی به ما دادی، شکر ده نمیشه که تو قتلگاه میبیند که یه خبرهایی دارد از طریق این عهدی که بسس در عالم واقع میشه. بعدش هم دیدید دیگه به کی داره، و تقلا قل از قلتم سمعنا و اطعنا و تقلا ان الله علیم بذات الصدور. حالا میگه خب بچه مسلمونم، این اول خوب متذکر میشه، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. تو دل چی؟ تو دل اون عهده. علامه طباطبایی که اون عهدا زنده نگه داشتن، ببین با این آیه باشون چه کار میکنه. به علامه طباطبایی خدا بگید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، همچنان چی باشید؟ برای خدا قیام کرد، قوام باشید، نهایت پایداری نسبت به عهد الهی رو حفظ کنید. قوامین لله در چی؟ نگفت در چی، در همه چیز باید نهایت قوام، اقوام دیگه، باید نهایت قوام بودن رو بیارید به صحنه. قوامین لله، همین صحبت بسیار فوق‌العاده مقام معظم رهبری با خبرگان، فرمودن یک زمانی بود که خدا شرایط فرق میکنه، یه زمانی میگه که 10 تا دون یکی دون باید با 10 تا بجنگید، یه جا میگه نه چی؟ یکی دون با 2 تا بجنگ. شرایط اینه دیگه. حالا کدوم شرایط یه قوامه؟ باید خیلی در پایدار نگه داشتن حقیقت جدی باشی. ما زمان شاه دانشجو مثلا خب تیپی مذهبی غیر مذهبی مشخص بود، همینا که میدن مسجد نماز میخوندن دیگه بس بود. چرا؟ خب اینکه همین یعنی از دست نظام فاسد شاهنشاهی در رفتن، همین بس بود، یعنی با همین میشد زنده بمانی در حیات دینی. اما شما حساب کنین وقتی که هر سری از این جوانا توی موبایله، یعنی جهانی دیگه این جوان فکر میکنه. تا دیروز در خونشون هم بلد نبود، خدا رحمت کنید رفتگانی شما را، مادر مادر بزرگ ما اومده بود رفته بود مسجد، بعد شوهرش گفته بود خب برو خوندون تا ما بیاین، خونه رو گم کرده بود، یعنی خونه مسجد هم همین بود، سوار درشکه شده بود، کفشش کنده بود، رفت سوار درشکه اومده بود تا گفت کفشام پس کو. ببینید همین اندازه آدم ها کافی بود برای بودن، بسیار هم زن متدین حافظ قرآنی بود، اما همین اندازه در جهانش چقدر بود؟ جهانش این که درشکه که میره فکر کرده زمینم باش میره کفشش هم میبره، اومده بود پای گدو کفشام کو. حالا امروز نسلی را شما باش رو برود و فردا به خصوص که جهان دستش است. شما با چهار تا کلمه حرفای دیروز نمیتونید با این حرف بزنید. شما بخواید همطور یخت خوب باشید و یخت هم بد باشید و جوانی شما هم تو این عرصه قهرمان باشید، نمیشه. خیلی باید ما به صحنه قوامین الهی وارد بشیم، چون جهانی دارد این جوان فکر میکنه، خیلی چیز میدونه و چیزایی که ما من منظورم از این ندانستن ها، ندانستن عادی نیست، حالا میخواد نیویورک بدونه چند نفر داره، نه، افق دارید. بنده و جوان آینده بسیار امیدوارم و معتقدم حرفای بسیار بزرگی را ما باید برائه بدیم تا اینا قانعش کنیم. یعنی ما باید خیلی قوی بیان به صحنه. حالا تاریخ هم یعنی شما اضاف کنید، گفتیم دیگه این سوره آل عمران و سوره مائده آخرین سوره های قرآنه، تقریبا جهانی دارد میشد اسلام، اومدن خبردار شدن، حالا دیگه نمیشد عادی زندگی کنید و جهان اسلام بماند، نمیماند. میشد آل سعود، میشد. چرا آل جهان اسلام شکسته است؟ خب برای اینکه اون روزی که باید این آیه را عمل میکردن سقیفه عمل نکرد، سقیفه عمل نکرد. خب جهان اسلام هم اینا الگوش بودن دیگه، خلیفه اول و دوم و سوم بیشتر الگوش. امروز ما شکست خوردیم، شکست مردم غیر شکست اسلام است. اسلام که این آیه است و هنوزم زنده است. شهدا ابلقیس دوتا میگه شمایی که متوجه عهدتون شدید باید نگذارین قسط نادیده گرفته بشه. شهدا ابلقیس چطوری معنا میکنه؟ ناظران بر قسط. به نظرم تعبیر امروزش صحبت حضرت رهبریه که فرمود مطالبه گری نسبت به عدالت. جوانای دانشگاه گفتن مطالبه گری، شهدا ابلقیس، آقا ناظره بر قسط باشی، یعنی ببینید کجا قسط هست کجا قسط نیست. بله بحث قبلیش رو ادامه ندم. بله بله آیجر من نکن روحیه معنی آیره که مستحضرید که دشمنی قومی، دشمنی جریانی، دشمنی فکری شما را نکشاند به دشمنی متقابل. خیلی عجیبه است، به دشمنی متقابل که از عدالت خارج بشید. اینجا میگه که مواظب باشید از عدالت خارج نشید. بعدن میرسیم انشاءالله آیه 13 میگه که با این یهودی ها که این قدم کج و کول شدن فعف و انهم. خیلی عجیب، میخواییم مقدمه بچینیم برای اینجا. میگه که پیغمبر وسط آیه رو نگاه کن، لا تزالو تتل و علا خائنتن من هم، دائم اینا رو خائن میبینین اکثرشون. خب بعد میگه که فعف و انهم وصفه، عفشون کن، بگو شطور دیدی ندیدی ولی کن. چرا؟ این باید مشخص بشه. این ما در یه شرایطی هستیم که بزرگتر از آنیم که حدمون حد مقابله با کوتوله های سیاسی دنیا باشه. دیدین که حتی مقام معظم رهبری فرمودن که ما اصلا خیلی برای داعش جواب نکردیم که بخوایم مقابله باش بکنیم، با آمریکا مقابله میکنیم. نهنگان به که در دریا ستیزد، ز آب خورد ماهی خورد خیزد. ما که جای دیگه این خودمون. این آیه داره میگه خیلی بالاتر، میگه خودتون تو اصطلاحاتتون ندارین که آقا من هم سنگ فلانی نباید بشم. گاهی دیدن یه همسایه قربتی گیره تو میفته، خب شما که آقا کریمانه باید برخورد کن، چیزی نیست که بخوای هم سنگش بشی. اینجا آیه داره مقدمه میچینه، میگه یادتون باشید مسلمونا کونو قوامین لله، شهدای بنقص، و لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا. دوباره بحث هو اقرب للتقوا که اون جلسه تاکید شد. خیلی دلم میخواد یه خورده رو این بمونیم. در عهدی که بستیم با یه موضوع رو برو میشیم، موضوع این که قوم بده، آدمای بی تربیت پر رو بادون روبرو میشن. خب میگه بپا، اگه دنبال اون عهدی و اون تقوایی همسنگشون نشو، نخواد بگوی خب حالا آدمت میکنم، نه چیزیش نگیر، نهایتش بپا دشمنی اون تو رو از عدالت خارج نکنه. این چیزیش نگیره بعدم بهش میرسیم، از این آیه بر نمیاد. ولی میفرماد هو اقرب للتقوا و تقوا ان الله خبیر بما تعملون. مژده فوق‌العاده‌ای هم که در آیه 9 داد دیگه دارید، و وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. باور کنید اگه ما مزه این آیه را بچشیم دیگه غیر ممکن است که بشه سودجویی که منجر به زیر پا گذاشتن حقوق بقیه میشه برامون مزه کنه. این بیچاره خب ما یه دهشون رو میشناسیم، همین امروز خب دیدین محاکمشون میخواستن بکنن. خب جریانهایی توی انقلاب اومد که چون سیاست زده بودن خدا حب دنیا رو به قلبشون انداخت. خیلی بد از حب دنیا. من یادمه که به یکشون یه بار گفتم من نمیگم همه روحانیون خوبن، اما ببین تو میخوای میری تو کوکی روحانیون که بعد یه کاری بعدی که میخوای بکنی بگوی فلان آخوندم کرد. دقیقاًم مصداق داشتم براش، این همه روحانی خوب متدین بودن، میرفت میگشت یه کسی که حالا یه جوری برفرضم خطا کرده پیدا میکرد و بعدم میخواست کار خودش رو توجیه کنه. از این سیاسیون حالا اجمال دارم میگم. بله بعدم مشخص شد که نه واقعا بناس که جواب هوس دنیاییش رو بده. بر همینم بعد میگه که مردم فکر نکنین، ببینین آیه را، والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، رو این کذبوش بمونین دا، اولئک اصحاب الجحیم، اونایی که کافرن، خیلی ها کافرن، اما بعضی ها زیرش میزنند کذبوا به آیاتنا. میگه این بله خیلی ها نمیفهمن اصلا انقلاب اسلامی یعنی چه. خب نمیفهمن، گناه کرد، میگه همه شهید حجاجی میشن. اما یه عده میگن آقا کلش غلط است، دروغ است، اصلا چرا ما با آمریکا دعوا کردیم؟ چرا؟ جالبم از که آمریکا با ما دعوا میکنه انگار ما دازه بده کاریم. دیدیم که این بابا از اول اونا اومدن نگذاشتن ما زندگیمون رو بکنیم. حالا اون نماینده بدبخت توی مجلس بگه که دیدین لیست جنایت‌های آمریکا رو پامو حساب کرده است، خیلی آدم جا می‌خوره که نه اصلا از اول ما چرا با آمریکا در افتادیم. بفرمان نماینده‌ای که 60 میلیون یادم رفت اصلا چند میلیون بدهد به لیست آقای عارف تا بذاردش تو لیست، خب معلوم است بعدا میاد تو مجلس، تمام حرفایی که آمریکا میخواست بزنه دو این زاد. انصافا خودتون بخونده، نمیخواد بحث سیاسی نیست، بحث اینه که انکار حقیقت. خیلی ها نمیدونن خیلی چیزا رو، حقانیت انقلاب اسلامی رو نمیدونن، اما لاقل همینقدر نمیدونم، اما طرف بیاد انکار حقیقت بکنه. این در حد درست مقابل آیه 9 و والذین کفروا، اونجا بود چی بچه های مسلمون جا میگه والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، که وقتی روبرو شده است با آیات الهی تکذیب کند اولئک اصحاب الجحیم. من نظرم اینجا اینقدر که این نماینده مصداق این آیه، ترامپ و اوباما مصداق این آیه نیستن، چون اونا رو برام بهشون دروغ میگن، اونا نمیدونن، روبرو نشدن با حقیقت انقلاب اسلام، یه مشاورای احمقی دارن و بهشون دروغ میگن. ولی این که میبینه، این که میدونه، اینجا مثالش ما خودمون رو باید بپایم. و من نظرم از خیلی مثال خوبیه این داخلیا که میدونن حق، میدونن برای انقلاب چه خونه داده شده، چه همسر و شهید، چه همسران شهیدی بی شوهر شدن اشک ریختن، چه مادران شهیدی جگرشون آتیش گرفت، یه جوون دو تا جوون، من آخه به خاطر شغلم که بود من یه دی باش زمانی باشون بودم، مثلا یه چیزایی براتون بگم. گاهی ما مثلا میرفتیم گفتیم سه تا شهیدا رو اول بریم، باور میکنین ما یه پتو برده بودیم براشون، عصبانی بود پدر شهید، عصبانی بود که چرا یه پتو برا ما آورده، من دادم که چیزی جاش نگیرم، نه حقوقی هیچی اینا که نبود که. خب اینا رو ندیدن، اینا این نماینده که این حرفا زد یا اون خانم سلحشور که اون حرفا زد، بیچاره اون سلحشور به این خوبی حالا این حرفا رو زدن، حیدری پور بود این دومی چی؟ بله اینا که این حرفا رو زدن، اینا ندیدن اینا رو، تو این کشور بودن. خب اینا که دیدن، میدونی دارم یه چیزی من دارم مژده به شما میدم و نه عصبانی باشم، اما میخوام بگم ببینید که چه بلای سر خودشون آوردن و خدا داره میگه پدرشون رو در میارن. ممکنه است بگون این که وعده به جهنمه، کجا گفت جهنم فقط مال اون دنیاست؟ من گاهی میگم با فلانه اصلا جهنم تو روحش داره گور میکشه، نهیدی؟ من دیدم اولائک اصحاب الجحیم، اینا که میبینن حقیقت این انقلاب و کذبوا به آیاتنا اولائک اصحاب الجحیم. حالا دوباره اومده سراغ شما، یا ایها الذین آمنوا، عجب خدا قشنگ بابا حرف میزنه، یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم. متوجه شدین دارین ما رو میگه داغ قشنگ انقلاب اسلام؟ بچه مسلمونا نعمت ها رو یادتون نره، هنوزا تو بس داره بقا بر عهد دارد با ما حرف میزنه، با چون بعدش میبینید درست بعد مقابلش لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، یعنی فضای آیات ها نگذارین از اصلش به حاشیه برد. بچه مسلمان ها در اون فضای باقی موندن بر عهدی که خدا با شما بسست، نعمت هاش رو یادتون نره. چه نعمتی؟ از همه اون وقتی که قومون چرا نمیگه کی؟ برای اینکه هر خری میتونه باشه. قومون ان یبسطوا الیکم ایدیهم، تجاوز میکنن، بسدیت یعنی تجاوز، یعنی به اصطلاح دست درازی، به نظرم لغت خوبی است، دست درازی کردن به شما. یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم، و خدا باز داشت ایدی آنها را از شما. میگه یادتون باشه اینا دست درازی کردن، تجاوز کردن، انواع تجاوز را کردن، یادتون باشه خدا باز داشت دست آنها را از شما. یعنی یعنی قصه تاریخ من و شما نیست؟ خب میگه اینا یادتون باشه و تقوا الله، دوباره الله اکبر، پس پاس بدارید خود را از این که بلغزید، توی تاریخ خاصی قرار گرفتید، مواظب باشید خودتون را نشگلید، نندازید فضای شکستن اون میثاق رو درش وارد نشید. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. امروز شیطان یعنی کی؟ من نمیدونم کی، من میگم آمریکا، منظورم از آمریکا یه فکر و فرهنگ است. نه، ما عهد بستیم که با روحیه توحیدی زندگی خودمون رو معنا کنیم. و تقوا الله، یعنی اینجور میخوام معنا کنم، در مأوای الهی خود را حفظ کنید. تقوای معنی اینجوری هم داره، در مأوای الهی خودتون رو نگه دارید. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، اگه مؤمنین، از آخر میخوام معنا کنم، اگه مؤمنین، مؤمن رو واجب است که بر خدا توکل کنه. و علی الله، فعل الله فلیتوکل کی؟ المؤمنون. ببینید اینا رو نگذارید یه بحث اخلاقی بشه و از یک رسالت تاریخی داره فضایی رو میگه که دوره دونه گرفتن میخواستن پدره دونه دارن. از این آیه برمیاد که آقا مثلا دروغ نگون، آخه حرفا نیست توی آیه. و تقلا یعنی خود را طوری پاس بدارید که این وظیفه تاریخی دون رو که حالا بدون انواع حمله ها را کردن و ما شما را حفظ کردیم خودتون را پاس بدارید. صحبت فوق‌العاده. من همیشه به رفقا گفتم که هر وقت مقام معظم رهبری با خبرگان حرف زدن انگار کسانی را که باید حرفای اصلی را باشون بزنند رو مخاطب قرار دادن. دقت کردید که فرمودند یک جامعه و یک نظام وقتی در یک راه نوعی قدم می‌گذارد و یک مدعای غیر متعارفی را، یک مدعای متفاوتی را مطرح می‌کند و با این مدعای متفاوت و راه نو وارد این جنگل انبوه تعارضات بین المللی می‌شود، باید متوجه باشد، باید با این شرایط خودش رو تطبیق بده. خیلی حیف دقت نکنه به اینجا. اولا یادتون باشه یا باید برگردید به دوران اسارت شاهنشاهی یا که وارد یه تاریخی شدن که خلاف آمد عادت این دنیای استکبار حرف میزنید، بایستی بر طبق آن اوضاع شرایط را خودتون تطبیق بدید. یه شرایط جدیدی پیش اومده است. حالا اگه دقت کنید من بعضی این فرازها رو میخونم، ببینید چقدر با این آیه دارد با ما حرف میزنه. بایستی نسبت به این اوضاع و احوال حواسمون جمع باشد، دقتمون زیاد باشد، جوانب گوناگون قضیه را دائما رصد کنیم. در یک شرایطی وضع جوری است که خدای متعال میگوید یکیتون با ده تا، همون اشاره که عرض کردم، یه جا میفرماد که چی؟ یکی دون با دوتا. این آیه خیلی خوب ازش استفاده کردن. من این جوری نگاه تفسیریم نبود، یه جور دیگه عرض کردم اینا در سوره بگون بعد از اعراف انفال. اما ایشون میفرماد این لازمه یه دوتا شرایط هست. یه شرایط هست شما باید خیلی جدی تر بیاید، یه شرایط نه اون قدم نباید جدی بیان. میفرمان پس حواستون. بعد میفرمان اگر از شرایط غفلت شود ضرر میکنیم. یعنی ما رو شرایط ها فکر کنیم. آن جنگ وقت بعد یه نکته خیلی خوبی که گفتن و انصافا اینجا جاش بود بگن، گفتن درست جنگ اقتصادی خیلی مهمه، ولی فرمودن یه جنگ بسیار مهمتری هست به نام جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغات. فضایی را می سازن که مردم را دچار اضطراب و ناامیدی بکنن و دچار بدبینی نسبت به یک دیگر و نسبت به دستگاه ها، یا احساس بنبست به مردم بدهند، یا حتی مشکلات مربوط به اقتصاد و افزایش دادن. اینا را همه را آوردن رو جنگ چی؟ رسانه ای. ما به این جو کمک نکنیم. گاهی اوقات در بیان آن انتقادی که نسبت به یک دستگاه یا به یک شخص داریم مبالغه میکنیم و ویروس بدبینی را گسترش میدهیم. دارم فرازهای صحبت را بخونیم. اصرارشون این بود که مواظب باشید ویروس بدبینی را گسترش ندیم. تقریبا محور اصلی ادامه بحثا رو این گذاشتن که انتقاد یک عمل دوستانه است نه عمل خصمانه. اما اینکه ما به نحوی انتقاد بکنیم که آن شنونده انتقاد به تعبیر رایج بند دلش پاره بشود و بگوید دیگر همه چیز از دست رفت، پدرمان در آمد، فرمان اینطور نیست. بعد یه باب خوبی را تو این راستا با کردن. با گفتن بابا الان ما در شرایطی هستیم که فعلا با جریان‌هایی که روبرو هستیم با دولت و مجلس و اینا هم خوبی دارن هم بدی. اشاره به آیه خوبی کردن، خلتو عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیکم. من یه بار دیگه هم عرض کردم تو سوره اوایل سوره آل عمران که امیدوار بشید بعضی این جریانها که حتی الان حکمیت کفرا به عهده گرفتن برگردند. آیه رو یه بار دیگه میخونیم با هم دیگه. میگه خدا داره میگه آقا خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، قاطیه عمل خوب و عمل بد، کدوممون غیر اینی؟ میگه دروغ که به هم نمیگم دیگه، من که دروغ نمیگم والا، همین است، من تو این قضیه و دروغ الان بگم نه آقا همینه. اما اصل لا ان یتوب علیه، شما این که داری هی براش صفحه گذاشتی، هم خوبی دارن هم بدی، منظورش ترامپ که نیست که، همینا که ما داریم به هم به هم جون هم افتادیم. بعد فرمودن اشاره کردن به آیه‌ای که قول و قولن سدید، اگه میخواین حرف بزنید حرف با پشوانه بزنید. تفسیرشون این بود که قول سدید یعنی قول با پشوانه. بعد فرمودن من این را از روی اطلاع عرض میکنم که کشور در حال پیشرفت است، انقلاب و مبانی انقلابی در حال پیشرفت است. میخواستم آخر بگم، همه حالا میگم به امام زمان، اگه صحبت نایب امام زمان را نشنوین قلب امام زمان از خودتون تیره کردید. نایب امام زمان داره اینا رو میکرد. ببینید حجت خداست، داره میگه من از روی اطلاع عرض میکنم که کشور در حال پیشرفت است. به خود من انتقاد میکنم، میگن تو خیلی خوشبینی. آخه من که از خودم در نمیارم که، من خودم هم تصدیق میکنم، یعنی بنده غیر این که تکلیفم از که این حرف حضرت آقا رو بپذیرم، نه قلب من والله تصدیق میکنه این مسئله که اینجا دارم میخونم که کشور در حال پیشرفت است، انقلاب و مبانی انقلاب در حال پیشرفت است. بله حرف ضد انقلابی از دهان خارج می شود و طالبی گفته می شود، اما آنچه در واقع قضیه وجود دارد عبارت از این که کشور دارد به سمت مفاهیم انقلابی و آرمانهای انقلابی و حقایق انقلابی حرکت می کنه. یادتون میارم جبهه را، مگه ما تو جبهه شکست نمیخوردیم، کشته نمیدادیم، ولی جهت مشخص بود. یعنی اون وقتی هم که پیروز میشدیم میگه همطور شربت قند به ما میدادن. بابا شهادت داره، کشته داره، تلفات داره، ولی جهتگیری مثبت بود، خب همه میشد پیروزی. صحبتش نبینید، این خیلی عجیبه. ببینید نایب امام زمان داره اینو میگه، حتی معنویت که سخت ترین بخش است، آن بخش معنوی فرهنگ دارد پیشرفت میکند. اینا رو من وظیفه بود که بخونم. علاج مشکلات داریم هی جمع، من دارم به ترتیب نمیخونم، اون تیکاش که کلیات ارزم میتونم باش بگم. علاج مشکلات این نیست که ما پشت دولت رو خالی کنیم، علاج مشکلات این نیست که ما تبری کنیم از آن چه دستگاه های مسئول انجام میدهد، نه خیر، علاج این است که ما انتقاد کنیم، حرفمان را بزنیم، کمک کنیم، کمک فکری بکنیم و کمک عملی بکنیم. علاج این است. دعوا کردن راه اصلاح نیست. همچنان که این جمله که ایشون گفتن برا من خیلی مهمه، روز جمعه بعضی از عزیزان اومدن، هنچه که من این تأکید کردم، عزیزانی که حالا مشهور بچه‌های خیلی متفکر، تازه بعد از یه منبری که ما پیاده رفتیم بعد یه منبر دیگه هم داشتیم، بعضی از آقایون تشریف بودن، من گفتم این جمله رو یه خود شرح دادم، گفتن پس ما باید رو خیلی چیزا متجدد نظر کنیم. جمله رو ببینید، میفرمان دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنان که ایجاد تشکیلات موازی با دولت هم راه اصلاح نیست. خوب گوش بدید، خبراست دا. این که آقای جنتی فرمودن کار جهادی، کاملا حرف درستی است، کار جهادی باید انجام بگیرد، اما به وسیله چه کسی؟ به وسیله خود مسئولین، در مجاری قانونی باید این کار انجام بگیرد. خوب دقت کنید، کار موازی در کنار دستگاه‌های دولتی کار موفقی نیست. این تجربه قطعی این حقیر است در طول این سال‌ها. حالا خیلی این پس دو تا بحث است، یکی بحث کلی که حالا فرمودن که نه مواظب باشید، بنا نیست دولت رو عقب بزنیم و خودمون کار کنیم، که یه بار دیگه در خود هفته دولت هم اینا تاکید کردن، ولی این یه بحث استراتژیک است. یه اشاره تو اون جلسه چهارشنبه عرض کردم که حتی مدارسی که میخوایم بذاریم، نه مدارسی که بگو کاری ما به دولت نداریم. تو نیست غیر انتفاعی یا انتفاعی، بحث من نیست، بحث این که در بستر این که آموزش و پرورش ما باید به تمدن نهایی برسه یا خودمون بریم یواشکی اون گوشه به تمدن برسیم، این صحبت استراتژیک است روش بمونیم. بله بعدم یه نکته ببینید، واقعا ما تو این آیه حرف من همین از ولا قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار، تا اینجا رو فهمیدین؟ آقا اگه واسید به جنگید میرن پشت میکنن، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. حالا عربستانی سعودی رفیق ترامپس، وقتی شما واسدین همین هم دیگه میگه آقا ما ببخشین از دورستال اشتباه کرد، آیه رو دارم میخونم، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. اگه واسید با آمریکا مقابله کنید، میفرماد که حتما پس میزنید، یعنی عقب نشینی میکنید، معنیش اینه. بعدم میفرماد که لا یجدون ولیا ولا نصیرا سنت الله التي قد خلت من قبل، اینه که همیشه تو تاریخ دیدی و چرا نمیخواین نگاهش کنید؟ ولن تجد لسنت الله تبدیلا. آخرین صحبتشون باز خیلی ما داریم پیش میرویم. یعنی چه نگاهیست؟ من بارها عرض کردم، گفتم که حالا که خودمون به داد خودمون نرسیدیم که خودمون از دست دلار نجات بدیم، ترامپ اومده کمکمون، بلکه این کارو بکنیم. آقا در دولت آقای هاشمی، دولت دوم، اولین پیام دولت دوم آقای هاشمی فرمودن بابا کشور از دست نفت نجات بدید. خب حالا که نکردیم، حالا خیر ببینه، خیر نبینه، البته از جهت دیگه خیر نبینه که این گفت خواست با ما بد کند احسان نمود. حالا این انگار ترامپ اومده از یه کمک بکنید، بلکه ما بند نافمون از این نفت دو دلار آزاد کنیم. حضرت آقا می فرماید ما داریم پیشرفت به پیشرفت می رویم، ما در ماده و معنا پیش می رویم، به توفیق الهی در ماده و معنا استکبار را شکست می دهیم. این که دارم تاکید می کنم، چون دیدم همین امروز آقای دکتر سعدالله زارعی تو یاد داشته ویژه، خب بچه بسیجی حزب اللهی، داره به ما و خودش میگه که انگار داریم حرف آقا را درست نمی شنویم. ایشون میفرماد که در این شرا میفرماد که این که حضرت آقا فرمودن به پای بدبینی را ویروسش را مبتلا بش نشین، رو اینجا مونده است، این جمله حضرت آقا را آورده است و رو این داره یه خود حرف میزنه، میگه آقا بدبینی یعنی چی، ویروس بدبینی یعنی چی. من این جمله ایشون را میخونم، میگه در این شرایط، یعنی وقتی آدم بدبین شد، ذهن در واقع راه ورود را برای پاره از اطلاعات و آگاهی ها می بندن و متقابلا بدون محابا به پاره دیگر از اطلاعات و آگاهی ها و حتی ضد آگاهی ها، یعنی آگاهی های کاذب، اجازه جولان می دهد و در واقع عنصر تفکر را از دست می دهد، عنصر احساسات را. دارم جمله ایشون را می خونم که ما این فرمایش آقا را به خودمون بگیریم، یعنی ما را داره میگه که ما خطر این هست که ویروس بدبینی طوری باشد که خوبیای اون که باش بدبین شده، مثلا دولت ها باش بدبین شده، حالا من بالاخره آدمی داره اینا را میگه که از ما فرق میکنه با کس دیگه، ایشون میفرماد و مقاومت ذهن را در برابر منابع غیر قابل اعتماد و نیز ورودی آنها می شکنند. یعنی اگه یه چیزی بگن که مثلا ضد دولت باشد یا ضد نظام قضایی باشد، میگم راست میگه، میگه مقاومت را می شکنه. و حالا می فرماید روی سخن ایشان در بخشی از بیاناتشان با برخی از منتقدین دلسوزیست که گاهی جای انتقاد و نوع انتقادشان به بدبین شدن مردم به نظام و توسعه هجوم ویروس بدبینی می انجامد. این آیت فرمودید و حس کردم حالا میخوام بعد ببینید با آیه چقدر ما حرف میزنیم. و اگر این نباشد، به میزان زیادی خط القائی دشمن ناکام میشود. حضرت آقا فرمودن برنامه جدی دارن برای اینکه ماوراء بحث اقتصادی بدبینی ایجاد کنه. ایشون میگه بچه مسلمان ها، نایب امام زمانه دونم گفت آقا بپاید ویروس بدبینی داره گرفتارتون میکنه. بعد میفرماد اگه شما نجات بدین خودتون ها از جمله رو میدین، اگر این نباشد یعنی این ویروس بدبینی را نگذاریم به جانمون بیفته، به میزان زیادی خط القایی دشمن ناکام شده و جلوی حرکت ویروس و غلبه بر گلوبول‌های مدافع صد می‌گردد که بخواد ویروس بیاد. بدون تردید بدبینی نسبت به دولت جمهوری اسلامی در اولویت دشمن است. گویی تمام دولت را میگه. بعضی بچه مذهبی ها به جای اینکه یه موضوع رو نقد کنن، مثلا وزیر امور خارجه اون یه چیزی میگه، بعد ما میخوایم بگم آقا اشتباس، گویی تمام دولت را نقد میکنن. پس در این میان افراد و دسته های سیاسی هرچه به نظام مقدس اسلامی نزدیکترن باید نسبت به این موضوع حساس توجه بیشتری نشان دهن. باید این نکته که همین دو جمله رو دیگه دارم تمامش میکنم، دقت کنین، باید این نکته که همین دولت هم علارغم اشکالاتی که دارد میتواند برای اداره کشور کاملا کارآمد باشد مد نظر و عمل قرار گیرد. رفقا استعذار دارم، خود آقای سعدالله زاهری گاهی انتقادای علمی اساسی داره دا. یعنی یک کسی داره این حرفا میزنه که خودش اونجور نیست که از جنس دولت باشه. حالا باز آیه را میخونیم و من بحثا تمام میکنم. دیگه باید حواسمون باشه که به ویروس بدبین اینه که دیگه نمیشه راحت گفت که این دست خودمونه که آیا انتقاد که بکنیم یعنی طرف ها بازم جا خودش نگر میداریم، بدبینی یعنی بابا این ناسم ولش کن بی خوده. من این آره برا تذکر برای خودم هست، یعنی این که داشتم میخوندم خودم هم داشتم به خودم میگفتم اوی حواست باشه یه جوری حرف نزن که اصلا دیگه انگار یعنی اینا هیچ به درد نمیخورن. آیه را حضرت آقا فرمودن که آقا خلطو، گاهی خوبی یا بدی مخلوط میشه. خب شما بدیا رو تنها ببینین خب معلومه است که این بدبینی است، این ویروس بدبینی. اما اگه بیام میگم آقا، تعبیر خیلی خوب بود آقای زارعی هم آخر صحبت قید. آقا یه جمع بندی بکنیم که آقا انتقادایی از اشکالاتی هست ولی بنا نیست که بگم آقا اینا دیگه به درد نمیخوره. اینو از صحبت حضرت آقا بر نمیاد، ولی من و شما عموما حواسمون نیست. آره نه اینطور نیست. شما حالا من خودم هم میگم، یعنی ما الان با این فشاری که برامون آوردن هنوز میتونیم زندگی کنیم. همین که شما میتونید زندگی کنید، مشکلات بودن که بابا یادتون رفت، شما که بهتر از من سابقه، بابا ما زمان جنگ شما دقت کنید، نفت که میخواستیم بخرید خب یادتونه که گاهی دله را میبردیم تو صفم وامیستادیم بعدم جیرمون نمیمه و مسئله نبود. شما من یه جا دیگه اینا مفصل عرض کردم چهارشنبه همین هفته، شما یادتون باشه شیعه اید، این شیعه بودن شما ارزون دارید میفروشید. شیعه فقط اقتصادی فکر نمی کنه. شیعه خوبارا هم نمیگم، شیعه بدار هم میگم. شیعه بدات مثال زدم روز چهارشنبه، حتی این شیعه های اشرافی جیگولو هم وقتی میرن اروپا صوفی میشن، نمیرن قرطی بشن. دقت کردین؟ صوفی میشن. جنس ما آخه یه جنس دیگه است. ما حالا من یه جوری میخوام حرف نزنم که تحریک و احساسات بشه، ولی واقعا کدومتون میتونین بی حسین زندگی کنین؟ اصلا نمیشه. خوب و بدم نداره. با آقای یکی از اساتید اسمش نیدن رفته میفرمودن که ما تهران تو قسمت مندبالای تهران زندگی میکردیم. آقای رفیعی پور استاد جامعه شناسی کتاب خیلی خوبی هم دارن، ایشون میفرمودن همسایه ما دیدیم که در خونش خیلی زنجیرا اینا میکنه، گفتیم که چطور شده آخه اینجا محل اینجوری؟ گفت آقا سه بار تا حالا دوز به ما زده است. گفت فقط یه گونی برنج که روش نوشته بودیم نظر امام حسین دزده فقط همینا نبرده. بفرما بابا دوز دیگه دوز سه بار. این ما نمیتونیم که شما ترامپ شما را نمیفهمه، شما که خودتون نمیفهمید. یعنی بنده خیلی ناراحتم از شرایط سخت، اما اینجور نیست که دلم بلرزه که نه نه خیلی شما از این سخترم داشتید بابا. اما یه چیزی دارید، تعبیر کربن است بسیار عجیبه، میگه این جنبه معنوی ایرانی که شیعه شده است. این خیلی حرف عجیبیه سا. میگه ایرانی ها قبلنم کیخسرو داشتند و شخصیت های قدسی داشتند و بعدم شیعه اهل البیت را جنبه متعالی همون وجه معنوی که دنبالش بوده است گرفته است و داردن با اهل البیت زندگی میکنه. جملهش اینه، ایران شما مخاطبش میگه شما دانشمندان ایرانی که شیعه را پذیرفته طوری میشین که آینده متذکر ما اروپایان میشید. ما دل واپس نیستیم، یه چیزایی را در صحنه تاریخ ما میشناسیم که نه مطمئن باشید، مطمئن باشید. این فرمایش آقا که فرمودن حتما آمریکا شکست میخوره، همین روش همین شما حساب کردن. شما حالا بگون ما خیلی همچه علیه السلام نیستیم، همین شما که علیه السلام نیستید کافید برای اینکه ترامپ نتونه به حوائجش برسه.
فقط ما مسجدی
ها بارک الله اینا قبول دارم، یعنی شدیدتر شده، یعنی اشرافی نباشید. من مسئولیت هم میدونی اینجور چی میگرم، یعنی ما اشرافیت زهر کشنده انقلاب اسلامی است. اشرافیه و خداوند هر کسا میخواد از انقلاب اسلامی محروم کنه، بذار دوتا اسم بیارم یا چند، مثل کرباسچی و خیلی ها. این جریانه رو شما ساده نگیرید و خیلی ها. اولین چیزی که ازشون میگیرد عشق به جمهوری اسلامی است. و من تو اینا دیدم، چون میدونین که ایشون استاندار اسمان بوده است، منم مدیر کل بودم با ایشون بحثم هم شده. به این آقای معین که حالا توی چیزه توی شوراست، رفتم گفتم معاون سیاسیش آقای که، گفتم بهش برو بگو که اگه بنا بود ما بوزه کسی بشیم، بوزه فلانی میشدیم. حالا اسم نمیاره، یعنی بنا نیست که ما اومدیم انقلاب و میخوایم دوست داشته باشیم. حالا فکر کنید حالا ایشون استاندار بشه و حالا دیگه اینا آقا اشرافیتشو دارم میگم و ثروتاشو نمیدونم چقدر اطلاع دارید. و شما وظیفه دون اینه بچه مسلمان ها، اگه میخواید که مسجد یا این پرچم انقلابا به دوش بگیرید، یک اشرافیت نبودن، دو معارف عالیه. یعنی باید از شما معارف عالیه ببینن. حسینی که شما باید نشون بدین تو این تاریخ غیر این حسینه که مادر بزرگ ما میگفت این پیر آقا خود آقا پیر شده است، یادش رفته است، بعد ما یادش میاریم. وقتی میخواست آقا مثلا ذکر امام حسین بگید یا قصه امام حسین بگید، اینقدر تکرار. امروز صحبت حضرت آیت الله جوادی را رجانیوز گوشته بود که این حرفا مندرس کهنه تکراری که غوزه بزنید که نمیتونه تاریخا بگه. داره یه مجتهد حوزوی میگه، من نمیگم. امروز بخونین ایشون فرمودن این حرفای رفو شده مندرس رو نمیشه باش آینده ساخت. رجانیوز امروز سایت رجانیوز گوشته بود. میخوام عرض کنم وظیفه دون که میگن وظیفه مسجدیا، وظیفه مسجدیا اولا مواظب باشیم اشرافی نشیم که ضد انقلاب خواهیم بود به هر شکلی، دوما متفکر باشیم. عذر میخوام، من بذارین این آیه رو یه بار دیگه بخونم. میگه بچه مسلمان ها، یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم چی؟ از هم مقام ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم. تا حالا این کارو کرده خدا یا نه؟ میخواستن به ما تجاوز کنن، خدا پس زده. پس تا اینجا کاری خدا رو حساب است و تقلا. پس دو تا کار بکنی آقا، نترسی، توکل کنی به خدا. ببینی آیه خیلی فوق العاده است، یعنی نصف کار که مال خدا بوده است که خوب انجام داده است، به هر شکلی هم انجام داده است. یه جا میفرماد رعب تو دلشون انداختن، میترسن به شما حمله کنن، هر کاری کرده است. اما یه طرف قضیه این طرف داخلیه، ما داخلمون را، داخلمون هم که میگم یعنی اونایی که فرزند انقلاب اسلامیان و تقالله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اگه این قسمت آخرا ما رعایت کنیم، وقتی که خبردار میشید که دارن سر به سر اون میذارن، اینم یه حرفش رو دیگه میخوان نفته اونم نخرن، کیف میکنید یا میلرزید؟ نامردید اگه کیف نکنید. این آیه میگه و علی الله فلیتوکل المؤمنون. آقا بزا پا خدا. فلیت توکل معنی چیه؟ یعنی خدا را وکیل بگی. خدا ایشالله یه خورده ما خوب میشدیم. آقا خدا را وکیل میگرفتیم تا این چه قوقایی میشد. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برویتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قلب مبارک عظیم مجید کریمی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه انور قرآنی قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت قرآن شناسان واقعی خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب راه رجوع، بهترین راه رجوع به پروردگاری توست. الهی برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران، این نایب به حق مولای من صاحب زمان را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را شایستگی بیش از پیش برای پذیرش رهنمودهای رهبر معظممان عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.